بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين افشدیم که در مقبوض و عقب فاسد بعد از این که اصل زمان اثبات شد اولین مطلب این بود که تصرف در این مقبوض و عقب فاسد حرام و این رو در مباحث گذشته ذکر کردیم و دلیلش رو هم بیان کردیم. البته یه نکات دیگری در دنباله اون مطلب هست که اونها در کلمات مرحوم آلخویی قدس سره هست و اون رو حتما مراجعه بفرمایید. نکته بعد و مطلب بعد که مهمه این است که خب حالا که تصرف در این مال حرامه، آیا رد به مالک وجود داره یا نه؟ اولا و اگر وجوب و رد هست این فوریت داره، یک واجب فوریه. ثانیا و اگر این رد متوقف بر یک معونهی باشه این معونه به عهده کیه؟ آیا به عهده قابضه یا به عهده مالکه؟ این سه مطلب رو ما باید دنبال بکنیم. مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف دو دلیل اقامه فرمودن بر این که رد وجوب فوری داره. دلیل اولشون تمسک به همون توقیع شریف منصوب به ولی عهد عجل الله تعالی فرجه الشریفه که فرمودن لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. این مالی که الان در مقبوض بند فاسد دست قابضه مال غیره، روایت هم میگه لا یحل لأحد ان یتصرف، میگه تصرف در مال غیر بدون اذن غیر جایز نیست. نگه داشتن این مال یک تصرف در مال غیره، اگر این مال رو به مالک برنگردانه این مال رو نگه داره و حبس بکنه در نزد خودش، نگه داشتن این مال امساک و حبس این مال و عدم رد این مال اینم یک نوع تصرفیه. لذا این روایت دلالت دارد بر حرمت الامساک و اگر امساک حرام شد رد به مالک لازمه، که حالا این یه مطلبی داره که انشاءالله عرض میکنیم. روایت دومی که با شیخ استدلال کرده این روایت نبویه، لا یحل مال امرئ مسلم الا به کیبت نفسه، مال دیگری حلال نیست مگر اینکه با کیب نفس باشه. این مبنای امام رضوان الله علیه در ذهن شما آرون هست. امام در مواردی که یک حرمتی به یک ذاتی نسبت داده میشه، حرمت علیکم المیت و الدم، اگر یک حکمی به یک ذاتی نسبت داده بشه، خب اینجا می‌فرمودن بر اینکه این مبتنی بر یک حقیقت ادعاییه، این اسناد این حکم به ذات یک حقیقت واقعی که نمیتونه باشه، لذا ادعا میشود این اسناد، یک اسناد ادعایی، یک حقیقت ادعاییه. اون وقت میفرماین چون اسناد و انتصاب به ذات مبتنی بر حقیقت ادعاییه ما باید بگیم به جمیع شؤون حرام میشه. اگر گفتیم حرمت علیکم المیت و دم، باید بگیم به جمیع شؤونش، خوردنش، اکلش، بیعش، شرائش، نگه داشتنش، همه چیز حرام میشه. اگر یادتون باشه در مباحث گذشته اونجا هم نظیر این مطلب رو داشتیم. می‌فرماید به نظر ما وقتی میگه لا یحل مال امرئن، که عدم حلیت به مال دیگری نسبت داده شده، مال غیر حلال نیست. اینجا وقتی میگیم مبتنی بر حقیقت ادعای جد و مصحح این ادعا، این است بگیم جمیع شؤون مربوطه به مال، فروختن مال غیر حرام، نگه داشتن مال غیر حرام، تصرف در مال غیر حرام، هبه کردن مال غیر حرام، باید بگیم جمیع شؤونش حرامه و یکی از این شؤونش امساکه. خب اینجا حالا این دقت رو بفرمایید، هم روایت توقی لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه، هم روایت نبوی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، اینها در هر دوش ازش استفاده میکنیم. امساک مال غیر حرام، اما مدعا این است که میخوایم بگیم رد واجبه. ایشون میفرمان بیان بگیم اگر امساک حرام شد رد واجبه. بگیم اگر امساک حرام شد شکل دیگه نداره الا رد واجبه ماله. سوال این است که چرا اگر امساک حرام شد رد واجبه؟ آیا یادتون هست که در بحث زید اونجا میگفتن دو تا بحثه، یه بحث است که آیا امر به یک شی مقتضی نهی از ضده، یه بحثم عکس اینه، آیا نهی از یک شی مقتضی امر به ضده، آیا امر به ازاله مقتضی نهی از صلات در اون بحث صلات و ازاله، ازاله نجاست از مسجد و نماز در مسجد. الان کسی داخل در مسجد شده، مسجد نجسه، از دل نجاست گریبان او رو میگیره، امر به ازاله نجاست آیا مقتضی نهی از صلات میشه یا نه؟ عکس این، نهی از یک شی آیا مقتضی امر به ضد هست یا نه؟ اگر شعار نهی کرد از شرب خم، نهی از خم مقتضی امر به ضدش هست یا نه؟ خب محققین در اونجا هر دو رو انکار میکنن، میگن نه امر به شی مقتضی نهی از ضده، نه ضد خاص نه ضد عام، و نه نهی از یک شی مقتضی امر به ضده. خب سوال این است که آیا در اینجا که شیخ انصاری و به تبع شیخ انصاری امام فرمودن اگر گفتیم امساک مال غیر حرامه، این حرمت امساک مال غیر ملازمه دارد با امر به رد، یعنی وجوب رد؟ این مبنای اصولی رو که نه شیخ قبول داره و نه خود امام قبول دارن، هیچ کدامشون قبول ندارن که امر به شی مقتضی نهی از ضد باشه یا نهی از یک شی مقتضی امر به ضد باشه. پس چطور در اینجا امام رضوان الله علیه می فرماین که ما از راه این کبرا و این قاعده نمیخوایم بیاییم که این کبرا رو در اصول قبول نداریم، خود شیخ هم قبول نداره، بلکه میگیم لفهم العقلا من حرمتهی وجوب ردهی علا صاحبه. عقلا وقتی به عقلا گفتیم آقا نگه داشتن مال غیر حرامه، از حرمت الامساک وجوب رد به مالک رو میفهمن. خب اینجا این سوال مطرحه، در بحث امر به شی مقتضی نهی از ذکر یا نهی از شی مقتضی امر به ذکر، اونجا میگفتن این اقتضا یا به دلالت مطابقیش یا تضمنی یا التزامی، که غالبا رو دلالت التزامی تکیه میکردن. خودما میبردن روی اینکه وجوب ماهیت مرکب داره، جواز الفعل مع المنع من الترک، این حرفا. خب این مبنای قدما که در بین متأخرین از بین رفته، تمام متأخرین میگن وجوب معنای بسیطی داره، یه معنای مرکب نداره. لذا غالبا میمدن رو بحث دلالت التزامی. کسانی که میگفتن امر به شی مقتضی نهی از ضده یا نهی از یک شی مقتضی امر به ضدش هست، روی دلالت التزامی پیش اومدن. دلالت التزامی هم عرض میشود که مخصوصا اگر لزوم یک لزوم عقلی باشه، اصلا از اقسام دلالت لفظی چیه؟ خارجه. دلالت التزامی از اقسام دلالت لفظی خارجه. سوال اینه چه فرقی کرد در اینجا در کلام که ما بیایم بگیم آقا روی اون مبنا قبول نداریم، اونجا اصلا کبرا رو ما قبول نداریم، امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، نهی از شی مقتضی امر به ضد نیست. اگر گفتیم کبرا رو قبول نداریم، یعنی دلالت مطابقی نیست، دلالت تضمنی نیست، دلالت التزامی هم نیست. چطور امام در اینجا میفرمایند لفهم العقلا؟ و فهم العقلا داخل در هم دلالت التزامی میشه که خب اونجا در دلالت التزامی اقتضار هم میگن، همه نوع دلالت های اقتضار، یعنی التزامی به معنای هم لزوم بیان رو میگن، لزوم غیر بیان رو میگن، اقتضار هم میگن، همه اینا رو میگن. خب بله همینطور. بله این اشکال ممکنه کسی کلام امام رو بخونه این اشکال به ذهنش بیاد، جواب دیگه ذهنتون نیمشی. بله
مناسبت
حکم موضوع میده، حکم رو برای موضوعی بیاره، اما اینجا بخواهی میگه از راه این حکم به اون حکم میرسیم. نه ببینید مناسبت حکم موضوع میده، یه موضوعی داریم، این موضوع این حکم با این موضوع تناسب داره، اما اینجا میخواییم از راه حرمت الانساک به وجوب و رد برسیم، از یه حکم به یه حکم میخواییم برسیم. ببرمید
خدمت شما هستن که وقت در این عهدی شروع وقتالای آرام یک کسی ما کتار کسی را در زور بگیرن وقتالا دلالت التزامی و تضمنی فرس نمیزن. وقتالا قرد وقتالا میگر واجب است بر شما که این کتاب آقا را حق بدیم که التزام و مطابق و اینا رو نمیفهمن وقتالا.
آخه عبارت امام لفهم العقلا من حرمتهی وجوب رده. ببینید یه وقتی از که شما فرمایشتون درسته، بیاید بگید که آقا اصلا اوغلا بگیم آقا چه دلیل داریم بر وجوب رد در مقبوض و عقل فاسد، بگیم اوغلا. اوغلا میگن اگه مال غیر رو گرفتی باید رد کنی، و بوی عرض دیگه ایه، یه دلیل دیگه این چه بود، یعنی خود حکم اوغلا یا سیره اوغلا، که البته سیره اوغلا معلوم نیست ولی باش، حالا بر فرضی بر این باشه، اون یه دلیل دیگه ایه. اما اینجا ایشون تعبیرش اینه اوغلا از وجوب از حرمت انسان وجوب رد رو میفهمن. آقای زفیر چی زده میده؟ چی؟ خب ظهور عرفی در خصوص این مورد ها؟ ببینید نقطه اصل جواب در همینه، اینجا بحث در خصوص این مورده، یعنی اوغلا در خصوص این مورد یعنی ولو اقلا به نحو کلی بگن آقا امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست یا نهی از شی مقتضی امر به ضد نیست، اما اقلا در خصوص این مورد اگر به اقلا گفتن امساک حرامه، یعنی ظهور داره در این که رد واجبه، یعنی در خصوص مورد میاد این ملازمه رو میفهمن، نه در کلی. اونجا که کبرا رو رد می کردن کبرا به نحو کلی مردوده، یعنی این رو حتما مراجعه کنید به اون بحث، اون بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد بحث کبرویه. ما اونجا از نظر کبرا به این نتیجه می رسیم امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، اما این منافات نداره در یه مورد خاصی اقتضایی باشه. در یه مورد خاصی اقلا بیان بگن آقا اگه در اینجا امساک حرام شد رد به مالک واجبه، و ایشون می فرمان اینجا اقلا چنین فهمی رو دار. بله؟ یعنی ظهور عرفیه دیگه، عرف در خصوص فجره که شما بگید ظهور عرفیه، این لفظ در این معناست، ظهور که حجیت داره. اقلا در خصوص حرمت الامساک یعنی ظهور داره در وجود رد. اقلا در عدل نجاسه نمیگن ظهور دارد در نهی از نماز، اما در اینجا این چنینه. اون دلالت همه کبرا مردوده، یعنی ما به نحو کلی نمیتونیم بگیم هر جا امر به شی بودی مقتضی نهی از ضده، اما این منافات نداره در یه مورد خاص یک ظهور خاصی باشه به اون ظهور خاص عمل کنیم. و این نتیجه رو ببینید، این نکته‌ای که الان دارم عرض می‌کنم، ولی اینکه امام به این نکته تشریح نفرموده، اجازه فرمایید، اما این خیلی جاهای دیگه مفیده برای شماست. شما در حین اجتهاد به جاهایی برخورد می‌کنید، می‌بینید قدما تمسک کردن به این که آقا از این وجوب نهی از این ضد رو میفهمیم، بلا فاصله متأخرین میان میگن آقا کبرا غلطه، امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست. جواب این است که کبرا رو ما میتونیم به نحو کبرا ممنوع بکنیم، الکبرا ممنوعتون، ممنوعتون یعنی کلیت نداره، اما منافات با موجب جزئیه نداره، یعنی در بعضی از موارد یه ظهور عرفی خاص باشه، حالا این اختصاص به اینجا نداره، در بعضی از موارد یک ظهور عرفی خاص باشد بر این که بین امر به یک شی و نهی از اون ضد ملازمه باشه.
نه بله
سبب نیست، نه تفصیل هم نیست، نه ببینید اونجا بحث بحث کبروی اصلا، مثل این که شما میرید یا آقا در اصول اثبات میکنید هم ظهور در وجود داره، اما در یه مورد خاص میگید در این مورد ظهور در استحباب داره، اشکالی نداره. اینجا شما در کبرا میگید بین امر به شی و نهی از ضد ملازمه نیست، کبرا درسته، اما نمیتونید این کبرا رو همه جا پیاده بکنید، چون در بعضی از جاهای ظهور خاص وجود داره. عرف و اقلا میگه آقا اگر شاره آمد و مال خیر رو اگر نگه داشتید دستید حرامه، این معنی نیست که اینو برش کنیم بذاری بریم که باید رد کنیم مالکش. عرف و اقلا یک چنین فهمی رو از حرمت الامساک داره. حضره فرمایید مثل ایشون میفرماید امام این تشبیه رو میکنه، میفرماید اگر بیان به شما بگن لا تمسک مال الناس، مال مردم پیش خودت نگه ندار، این ظهور در این داره که باید به صاحبش رد بکنه. و یه معیدی میارم، معید این است که میفرمایند که در این روایت نبوی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، این مصدر به ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، این مصدر به اینه، امر به اداء الامانه الى اهلها. بفرماید اول نمیشه است که ان الله یامرکم، خدا واجب میکنه بر شما ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانات رو به اهلش بدیم. بعد در آخر میره لا یحل مال امرئ مسلم الا به نفسه. این به منزله تعلیه برای اون صدره. باید مناسبتی بین این صدر و ذیل باشه. اگر بخواهم این مناسبت بین صدر و ذیل هست، نمیتونیم بگیم آقا لا یحل مال امرئ مسلم، فقط میگه نگه داشتن حرامه، همون وجوب رد رو از ان الله یامرکم بفهمید. او رو در ذیل این آورده، معلوم میشود که اینم دلالت بر وجوب رد داره.
و ما از استاد خدمت شما بسر وقت مبنایی تبت مبنایی استاد که فرموده وقت متقاین گفت مشتری خانه را تسلیم کرد و مشتری گوهی خانه را تسلیم کرد و مشتری این کسون دیگر در تقرب وقتی که اون هست وجود بر
ما اذن قبول نکردیم. آیا شد در بحث گذشته گفتیم هیچ اذنی وجود نداره. ما گفتیم آقا در عقد صحیح چه اثری داره تملیک. گفتیم در اون نکته خیلی خوبی هم بود، من جایی هم ندیده بودم اون نکته رو. گفتیم آقا شما بیاید عقد فاسده کنار عقد صحیح بذارید. در عقد صحیح لیس فیه الا تملیک. بیم آقا عقد فاسده اثر رو نداره. هیچ کس نمیاد بگه آقا عقد صحیح دو تا اثر داره، یکی تملیک یکی اذن در تصرف. ما اگه یادتون باشه در اون جلسه گفتیم آقا اذن در تصرف عقد صحیح نمیاره. عقد صحیح رو ملک شما میکنه، شما که مالک شدید یه نیاز به اذن در تصرف نداره. و در عقد فاسد تملیک نیست، هیچ چیزی هم وجود نداره.
خب اگر ایسه نیست استاد گفت همار نهارش چی تو
بایه فکر میکره عقد صحیحه. بایه فرض بحث این آقا بایه فکر میکرده عقد صحیحه. بله اگه بایه بدون عقد باطله و بیاد تسلیم بکنه و یک اذنی غیر از عقد فاسد داره میده، بله زمانه نداره تصرف، اینجا وجوب رد هم دیگه نیست. اما همه بحث این است که فقط به ملاک عقد فاسد داره رد میکنه، مالک میده به اون، اینجا بگیم تصرف حرام، زمان هست، وجوب الرد هم هست. حالا نکته ای که میخوان عرض کنیم آقای خوش فکر بکنن برای فردا انشاءالله، مرحوم اخوند خراسانی، همیشه آقای مقدسی هم اشاره فرمودن، مرحوم اخوند خراسانی میگوید ما اگر این امساک غیرت رد ضد دیگری نداشت، میگفتیم اغلا از حرمت امساک وجوب رد رو میفهمن. اما یک ضد سوم اینجا وجود داره و اون تخلیت. میگه امساک حرامه، بعد از این دو تا احتمال وجود داره. یک بگیم باید تو بین مال و مالک تخلیه کنی، این راه رو باز برو به مالش برداره ببری. دو رد کنی به مالکش. و الان مدعای ما مسئله وجوب رده. خب اگر امساک ضد دیگری نداشت ما این مطلب رو قبول می‌کردیم. اما امساک در اینجا علاوه بر رد یه ضد دیگری به نام تخلیه داره. و به عبارت اخرى حرمت الامساک ملازمه با وجوب الرد نداره، بلکه بگیم امساک در اینجا ملازمه داره با رفع الیت و تخلیه بین این عین و بین مالکش. حالا روی مطلب دقت کنید، هم مرحوم اخون اینجا مطلب داره، هم مرحوم محقق اصفهانی مفصل مطلب داره، حاشیه اصفهانی هم ببینید انشاءالله فردا با کلام امام ببینید که اینا رو فردا انشاءالله عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.